میپردازم به جواب سوالاتی که از قبل برادران دادم. البته بعضی از اینها که در جلسات گذشته راجبش صحبت شده ولی دوباره حالت تکراری داره، معاذا مطرح میکنه. برادری نوشتن آیا در هواپیما ربایی کویتی ایران دستی داشته و هواپیما ربایان سرانجام چه شدن؟ عرض کردم که مسلماً دست ایران در کار نبوده و ایران دخالتی در این که این افراد رو اجیر بکنه و به این کار واداره نداشته، ولی همطور که من مثال زدم گفتم اگر یه فرد ضد انقلاب دست به عمل تخریبی یا ترور یا هر نوع اقدام دیگری در ایران بزنه، اطمینان داره که اگر بتونه فرار بکنه از ایران، خودش رو به عراق یا آمریکا برسونه، از سوی حکام اون کشورها مورد تایید قرار میگیره و ازش پشتیبانی میشه، برعکس قضیه هم صادقه. اگر کسی اهداف ضد استکباری داشته باشه، اطمینان داره که اگر دست به اقدامی بزنه و بیاد به ایران، اینجا مورد تایید قرار میگیره و یا حداقل کاری به کارش نخواهند داشت. این خیلی طبیعیه و این آقایون هم هیچ لزومی نداشته که مأمور ایران بودن، بلکه چون هدفشون رو مطابق با اهداف ایران میدونستن، به این مسئله اطمینان داشتن که اگر هواپیما رو بیارم به تهران، اینجا حداقل نتیجهش اینه که دولت ایران اونها رو به کویت پس نخواهد داد، حداقلش اینه. یا اگر هم در اثر محاکمه محکومیتی پیدا کنن، محکومیت اونچنان سنگین نخواهد بود که زجرآور باشه براش. پس با علم به این مطلب دست به این کار زد. و این که هواپیما رو بایان سرانجام چه شدن، خب همطور که مطلع هستید بناست اینها محاکمه بشن و البته در محاکمهشون هم مطمئنن یک حالت تبلیغات ضد استکباری صرف وجود خواهد داشت، شعارهایی خواهند داد، البته اگه محاکمه به صورت علنی باشه. و سرانجام هم ممکنه اگر محکومیتی باشه خیلی حالت سبک داشته باشه، اونقدر به هر حال سنگین نخواهد بود محکومیتش. احتمالاً همینه، یعنی واقعا محاکمه اینها یه صحنه تبلیغاتی خواهد بود. خب اگه یعنی مجامع بین المللی دادگاه رو مسخره بکنن که اینها خب به هر حال این دیگه ماهیت این دادگاه هاست. شما درست میسین که بفرمایید زمان شاه جاده درست میکردن، حالا هم جاده درست میکنن، پس این جاده ها رو نباید ساخت چون زمان شام جاده می ساختن. دادگاه به هر حال دادگاه، یه عده قاضی می شینن، حرفای متهم رو می شنون، نظریه مدعی العموم رو می شنون و رأی می دن و همه جای دنیا هم یه همچیزی ثابت. بحث در ماهیت قضیه و اهدافی که پشت سرشه، وگرنه در حکومت اسلامی هم از مردم مالیات می گیرن، در حکومت طاغوت هم می گیرن، پس مردم بگن چون در اونجا تحریم شده حالا نباید داد. نه اینطور نیست. اونها شما هر کاری بکنید اقدامات خودشون رو انجام خواهند داد و هر رویه‌ای شما انتخاب بکنید اونها به هر حال دربارش حرفی خواهند زد. ما نباید عملیاتمون جنبه عکس العملی داشته باشه که ببینیم اونها چه میگویند که ما عملی انجام بدیم که نتونن حرفی بزنن. نه، اونها حرف رو پیدا خواهند کرد. به قول معروف اون وقتا که سیگار بهمن بود، کارخونجات سیگارسازی آمریکا شایع کرده بودن که سیگار بهمن کافور میریزن که مردم ایران رو عقیم بکنه. حالا که سیگار بهمن از بین رفته، سیگار تیر در اومده، میگن این مزخرف سیگارش به درد نمیخوره، اون بهمن خیلی خوب بود. به هر حال حرفشون رو خواهند زد و مردم اکثرا فراموشکارن، یادشون نمیاد که چه حرفایی زده شده قبلا که بیان اینا رو به صورت مدرک علیه اونا به کار برن. اکثر مردم همون مسائل روز رو میبینن و نسبت به گذشته ها حالت فراموشی دارن و اونا هم از این فراموشی ها استفاده میکنن، حرف رو میزنن، به هر حال یه عده‌ای رو فریب میدن. ما نباید به خیال اینکه اونها چه حرفی خواهند زد یا به نیتی که اونها چه عکس العملی خواهند داشت بیاییم و روش‌های خودمون رو برخلاف اون چیزی که مکتبمون دستور میده به اجرا نهیم. چرا آمریکا و ابرقدرت‌های دیگر یا رؤسای آنها بعد از گذشت چند سال مطالب و اسنادی را فاش می‌سازند که قدرت‌های مخالف آنها از این مطالب و اسناد برای مقابله بیشتر با خود آنها استفاده می‌کنند؟ اولا ابرقدرت‌های دیگر یعنی شوروی اگه منظورشون باشه هیچ هم چیزی نیست، یعنی رؤساشون و حکامشون هیچ وقت بعد از گذشت چند سال در شوروی مطالب و اسناد مربوط به دوران مأموریت و حکومتشون افشا نمی‌کنه به هیچ وجه، و اگر هم چیزی نوشته بشه و گفته بشه مطمئناً با نظارت حکومت و با تایید اونهاست و یه هدف سیاسی پشتش نهفته است که میخوان بهره برداری بکنه، یا به صورت مخفیانه و محرمانه باشه که یه شخصی سرخوردگی داره از حکومت شوروی، چیزی رو در نوار بگه یا در مطلبی در کاغذی بنویسه، این رو مخفیانه به خارج شوروی بفرسته و قصدش ضربه زدن به حکومت باشه که خب به این نیت هم این کار رو کرده. من دارم شوروی رو عرض میکنم، منو به آمریکا نرسید، عرض بگم ایشون که نوشتن ابرقدرت های دیگر، گفتم در شوروی هم چیزی نیست. و اما میرسیم به آمریکا. در وهله اول باید خدمتتون عرض کنم حکومت های ایدئولوژیک، اونهایی که بر اساس یک ایدئولوژی به خصوصی، یه مکتب به خصوصی استوار شده، اینها حالت زنجیره‌ای دارن، یعنی از ابتدای بنیانگذاری اون مسلک تا امروز حکومت‌ها مثل زنجیر به هم پیوستن و اگر یک جا این زنجیر قطع بشه انسجام حکومت هم قطع میشه، از بین میره. لذا شما اگر در حکومت امروز شوروی به لنین انتقاد بکنین، به مارکس انتقاد بکنین، به استالین انتقاد بکنید، درست مثل که به حکومت امروز شوروی انتقاد کرد. این زنجیر به هم پیوسته است، نمیتونین یه جاشو قطع بکنین بگین فلانی بد کار کرد. البته ممکنه مقطعی به علل یک سری نیازهای سیاسی خود رهبران حرفهایی بزنن، ولی اون جنبه مقطعی داره یه دلایل سیاسی پشتشه که بعدن میخوان بهره برداری کنن، وگرنه به مردم، به افراد، به مامورین، به کارمندان به هیچ وجه اجازه داده نمیشه که نسبت به حکام گذشته صحبتی بشه، یا اگر از سوی افراد غیر ساکن شوروی نسبت به زمامداران گذشته بحثی در بگیره، انتقادی بشه، معمولا شدیداً با عکس العمل خشنی باهاش روبرو میشه، نمیگذارن. حکومت‌های بر اساس یک مکتب و یک مسلک معینی این درش صدق میکنه. حالا یا عیبه یا حسنه من نمیتونم قضاوت کنم، چون عیناً در مورد حکومت اسلامی هم صادقه. حکومت اسلامی هم یه حکومت زنجیره‌ایه، یعنی مثل زنجیر تا 1400 سال پیش امتداد پیدا کرد. اگر کسی امروز به عاشق فضل الله نوری انتقاد بکنه، ضربه بزنه و بکوبه، درست میشه که حکومت امروز کوبیده. با آیت الله کاشانی ضربه بزنه، انتقاد بکنه، بکوبه، درست میشه که حکومت امروز کوبیده. به نهضت حضرت امام حسین انتقاد بکنه، ضربه بزنه، میشه که بهم. این حکومت زنجیره‌ای هست، در این جریان زنجیره‌ای در حکومت‌های مبتنی بر یک مکتب. حالا مکتبش کار ندارم، اسلام یا کمونیسم، به هر حال حکومت‌هایی که بر اساس مکتب هست. ولی در کشورهایی که بر اساس مکتب نیست، این موضوع درست برعکس، مثل آمریکا. یعنی شما اگر بیایید در آمریکا انتقاد سفت و سخت و کوبنده نسبت به کارتر بکنید، یعنی قدم برداشتید در جهت حمایت حکومت ریگان، یعنی به نفع ریگان حرف زدید. اگر حکومت بعدی آمریکا بیاد علیه ریگان صحبت کنه، به نفع خودش کار کرد. حکومت زنجیره‌ای نیست، به هم پیوسته نیست که یه جا بزنین زنجیر رو قطع بکنید کل نظام از هم متلاشی بشه. نه، حزبم اونجا تعصبی روی مطلب نداره، به هیچ وجه نداره. یعنی شما الان بیاین در حکومت جمهوری خواه که آمریکا الان در رأس کاره، به نیکسون انتقاد بکنید که رئیس جمهور قبلی مربوط به حکومت جمهوری خواه، به هیچ وجه اثری رو ریگان نداره. یعنی اون وجهی که او متصوره براش در بین مردم داره ضربه ای نمیزنه، بلکه نشون میده ببینید ما مثلا این کارها رو نکردیم که اونها کردن. و به همین جهته که یک امر رایج در آمریکا خاطره نویسی رجال سابق، و اینها با این کارشون ضمن این که میان بعضی اتهاماتی که به خودشون وارد شده اعلام براءت میکنن، خودشون رو تبرئه میکنن، ضمناً هم میتونن در جهت تأیید و تثبیت حکومت فعلی قدم بردارن. مثال های متعددی میشه زد. شما همین آقای همیلتون جوردن که برادر اون مثال زدن، خب وقتی که یه همچین کتابی منتشر میشه، اسنادی رو افشا میکنه، هدف براءت حکومت کارتر از اتهاماتی که توسط ریگان بهش وارد اومده. ریگان برای کوبیدن او و بالا بردن وجه خودش میگوید که در حکومت کارتر این نقاط ضعف وجود داشت و ایران تونست بر ما اعمال فشار بکنه. آقای کارتر یا آقای همیلتون جوردن یا همکاران دیگرش خاطرات خودشون رو منتشر میکنن تا بگن نه، هم چیزی نبوده، ما این اتهامات به ما نمیچسبه. و یا برعکس، ممکنه فردی بوده در حکومت کارتر که ضربه خورده از حکومت کارتر، خوشش نمیومده، میاد و خاطرات خودش رو از اون دوران منتشر میکنه با انتقادهای بسیار شدید و کوبنده نسبت به حکومت کارتر، و این مطلب مورد استفاده حکومت فعلی آمریکا قرار میگیره، برای اینکه نشون بده که حرفای ما درست بوده، اونها بد کار کردن، ما داریم خوب کار میکنیم. به هر حال مطلب اینجاست که در آمریکا چون زنجیر پیوستگی بین حکومتها وجود نداره، هر کدوم از اونها فقط در محدوده خودشون عمل میکنن و میخوان و قصد دارن که خودشون رو وجاهت ببخشن، لذا با انتقاد از حکومت‌های قبلی میتونن تا حد زیادی خودشون رو حکومت‌های وجیه و مورد قبول مردم نشون بدن و ضمناً هم اعلام بکنن که اون نابسامانی‌ها، اون انتقاد پذیری‌های نسبت به حکومت قبل ما در ما وجود نداره، ما چنین و چنان هستیم، ما در جهت اصلاح خرابکاری های اونها داریم عمل میکنیم. یا مثلا فرض بفرمید که در رژیم شاه شما می دیدید که رجال ایران وقتی خاطراتشون رو منتشر می کردن اکثرا حالت انتقادی شدید نسبت به دربار قاجاریه توش بود، می کوبیدن اکثرا، و چقدر این کوبیدن ها به نفع رژیم پهلوی تموم می شد. انتقادهای شدید نسبت به قاجاریه که مثلا مملکت راه نداشت، مدرسه مملکت مدرسه نداشت، دکتر نداشت، خب اینا انتقاداتی بود که میکوبید قاجاریه رو، ولی کل نظام رو نمیکوبید. بلکه سلسله پهلوی میگفت که ببینید قاجاریه راه نداشت مملکت، ما راه ساختیم، مدرسه نداشت، ما مدرسه ساختیم. به این ترتیب یه حالت اثبات مشروعیت برای سلسله پهلوی با کوبیدن قاجاریه به وجود میومد. بنابراین این طبیعیه و هیچ اشکالی هم نیست برای مقابله با آنها، درست قابل استفاده است، ولی ضمناً با عنوان شدن نقاط ضعف حکومت‌های گذشته حکومت‌های فعلی آمریکا تقویت میشه. آیا فرم انتخاب ریاست جمهوری مثل زمان مرحوم رجایی و آقای خامنه‌ای که 10 نفر مثلا شورای نگهبان تایید میکند، بعدن اینها همه یک دفعه به نفع یکی کنار میروند، آیا این خطری برای انتخابات آینده نیست؟ علل اصول رئیس جمهور میدونید طبق قانون اساسی ما مقامی نیست که اونچنون اهمیت اجرایی و تصمیم گیری تو مملکت داشته باشه، بیشتر تشریفاتیه، یه ستون نگهداری قوای مملکت بهتر میشه عنوانش کرد تا یک قدرت واقعا گرداننده امور. ریاست جمهوری، نهاد ریاست جمهوری، یه ستونیه که حفظ میکنه قدرت‌ها رو، خودش کاری نیست. همطور که در قانون اساسی اگه مطالعه فرمایید وظیفه‌ای برای رئیس جمهور به اون صورت قائل نشدن، حتی اکثر وظیفه‌ش اینه که وزرا رو تایید بکنه، مصوبات مجلس رو امضا بکنه و فکر نمی‌کنم دیگه وظیفه مهمتری غیر از اینها به عهده‌اش. و میدونید اینا هم هیچ کدوم قدرت اجرایی به کسی نمیده، اعمال نظر میتونه بکنه، همونطور که مثلا بنی صدر میکرد، بازی میداد، دولت رو اذیت میکرد سر تایید وزرا، ولی کار دیگری از دستش بر نمیاد. اگر عنصر نامطلوبی باشه ممکنه مردم آزاری بکنه، ولی اگر عنصر مثبتی باشه اونچنان قدرت تعیین کننده به عهده رئیس جمهور گذاشته نشده به هیچ وجه. لذا اینقدر که ما ناراحت بشیم که آیا در انتخابات آینده این مسئله به نفع ماست یا به نفع ما نیست اهمیت چندانی نداره، و اینکه شورای نگهبان تایید بکنه بعد همه اینا کنار برن به نفع یکی، به نظر من مفیدم هست، برای اینکه حد اکثر نشان دهنده اینه که اون شخصی که همه به نفعش کنار رفتن یه شخصیه که مورد تایید اکثریت آدمهای تعیین کننده سیاست این مملکت بوده و خطرش به مراتب کمتر از کسی میتونه باشه که خودش به طور منفرد اومده داوطلب شده و احتمال بردش هم زیاده و ما آشنایی بهش نداریم و احتمالاً شبیه بنی صدر ممکنه در بیاد، خطرش کمتره. پس یک نهادی که صرفاً به عنوان قوه نگهدارنده است، پس بذار هر چقدر بیشتر قابل اطمینان تر باشه، و ما واقعاً هم چندان کارایی تصمیم گیری و قدرت مدیریت و هنر حکومت نمیخوایم از رئیس جمهور، چون هر چقدر اینا رو کمتر داشته باشه باز خطرش کمتره. البته من نمیخوام توهینی بکنم به مقام امثال شهید رجایی و یا آقای خامنه‌ای که فعلا هست، ولی معتقدم اینا هر اونقدر لازم نیست مدیران بسیار سطح بالایی باشن که مملکت رو بگردونن. نه، همینجور عناصر صالح و دلسوزی باشن کفایت میکنه. زیاد نباید دنبال قدرت اجرایی برای اینها رفت، و چه بسا اگه خیلی قدرت اجرایی داشته باشن خطرناکم بشه، ممکنه برخورد به وجود بیاد، گرفتاری های دیگه ایجاد بکنه. رو دلسوزی و از نظر مثبت قضیه دارم عرض میکنم، این عقیده شخص بنده. و یه نکته دیگه هم راجع به همین مطلب عرض کنم، اصولا کسی که رأی مردم دنبالشه خیلی آدم خطرناکی، خیلی خطرناکی، برای که هر چی باشه بشره، معصومم نیست و احتمال لغزشش هم میره. و اگر کسی رأی مردم پشت سرش باشه، اگر به لغزه فوق‌العاده خطرناکه، برای اینکه شما به هیچ وسیله‌ای در دنیا نمیتونید رأی خودتون از کسی که دارید پس بگیرید، هیچ راهی ندارید. اگر شما امروز 11 میلیون رأی دادید به بنی صدر و کردینش رئیس جمهور، به هیچ طریقی نمیتونید بنی صدر بگی آقا من رأیمو پس گرفتم، هیچ کس نمیتونه همچین کاری بکنه. و اون رئیس جمهور اگر لغزیده باشه، با اتکای به اون 11 میلیون یا 12 یا 20 میلیون میتونه تا آخر عمر ریاست جمهوریش هر خیانتی که بخواد انجام بده به بهانه اتکا به رأی مردم. به قول حضرت آقای منتظری، موقعی که در میبارم خدمت رو عرض کردم این ماجرا رو، در مجلس خبرگان موقعی که قانون اساسی داشت به تصویب میرسید، رسیدن به وظایف ریاست جمهوری، بنی صدر خیلی نق میزد که آقا این وظایف کمه، رئیس جمهور میشه مهر لاستیکی، یه حالت مهر داره فقط، کار دیگه انجام نمیده. آقای منتظری حرف جالبی زد، گفت کسی که با رأی مردم انتخاب میشه، البته بلا تشبیه، مثل خریه که ببری بالا پشت بوم، اگر اونجا شروع کنه جفتک انداختن دیگه نمیتونیم بیاریمش پایین، مگر اگه از اون بالا پرتش بکنیم پایین. این خیلی جمله با معنایه، خیلی خطرناکه. بنی صدر از همین مسئله داشت بهره برداره، منتها این موهبتی بود، حالا البته در ورای تأسف فراوان شهادت مرحوم بهشتی که واقعا با عنصر قابلی رو از دست دادیم، و من جدن بدون استفاده از احساسات معنوی روی اصول عقلانی معتقدم که بهشتی یک عنصر گرانبهایی بود که از دست دادیم، از کم غیر از جنبه مذهبی و اعتقادی اونو بذاریم کنار، از نظر اصول عقلانی این تأسف آور بود که ایشون رو از دست دادیم، ولی ضمناً شهادتش موهبت بود. چرا؟ برای که همون 11 میلیون که نمیتونستم به بنی صدر بگم آقا ما رأیمونو پس گرفتیم، توی تشییع جنازه بهشتی به بنی صدر گفتن که ما رأیمونو پس گرفتیم. این موهبتش در اینجا بود، و اگر این اتفاق نمیافتاد شما به هیچ راهی نمیتونستیم به بنی صدر ثابت کنید که آقا ما رأیمونو پس گرفتیم. و این آدم میرفت در هر جای دنیا با اتکای به این رأی که قابل قبول هم بود، میگفت من رأی مردم پشت سرمه، 270 نفر نمیتونن تو مجلس بشینن منو خلع بکنن. البته از نظر قانونی این کار درسته، ولی او میتونست بهانه بیاره که 270 نفر نمیتونن منو خلع بکنن وقتی 11 میلیون به من رأی دادن، و شما هیچ راهی برای این که ثابت بکنید آقا مردم رأیشون رو پس گرفتن نداشتید جز شهادت بهشتی. بنابراین زیاد مسئله مهمی نیست که رئیس جمهور چه شکل انتخاب میشه، آیا کنار میرن به نفع یکی، عمده اینه که عنصر صالح و متقی انتخاب بشه. نیاز چندانی به یک مدیر اجرایی قوی ما برای رئیس جمهور نداریم. بهتره که این مدیر اجرایی قوی یه نخست وزیر باشه یا رئیس مجلس ما باشه تا یک رئیس جمهور باشه. نوشتن بیانیه الجزایر چیست که از طرف مجلس برای بررسیش هیئت انتخاب شد. بیانیه الجزایر همون بیانیه که بین ایران و آمریکا به واسطگی الجزایر موقع آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی به اصطلاح به اجرا در اومد که چندین شرط درش هست و عمدتاً هیئتی بایستی مشخص باشه تا اختلافات مالی بین ایران و آمریکا رو بررسی بکنه و اون مقدار پولی که در حساب الجزایر در بانک لندن وجود داره و متعلق به ایران بوده منتها به حالت گرو نگه داشته شده ضمن ترتیباتی که در دادگاه لاهه داده میشه برای رسیدگی به اونها به مرور این پولها بین طرفین تقسیم بشه. اگر رأی صادر شد به نفع ایران پول برگرده به طرف ایران، اگر رأی صادر شد به نفع آمریکا پول برگرده به طرف آمریکا. بیانیه الجزایر عمدتاً وظیفش رسیدگی به این جریانه که اخیراً از سوی مجلس چند نفر برای رسیدگی به اون ماجرا انتخاب شد. برادری که این سوال رو کردن، سوال دومی هم نوشتن: کودتای موریتانی را چه گروهی کردند؟ آیا همانهایی که قبلاً طرفدار جمهوری اسلامی موریتانی بودند یا دیگر گروه‌های طرفدار آمریکا یا شوروی؟ این فقط یک محک داره شما برای که بدونید چه گروهی بودن. اگر در روابطشون در قراردادی که با صحرا داشتن، میدونید صحرا یا همون جبهه پولیساریو همسایه موریتانی و مراکش است، موریتانی حدود 2 سال قبل از خصومتش با صحرا دست کشید، قراردادی امضا کرد و اونها رو به رسمیت شناخت و حقی که میخواستن بهشون داد. یعنی از تمام مسائلی که بین صحرا و موریتانی بود به نفع مردم صحرا عقب نشینی کرد. حالا اگر این حکومت جدید بیاد همونها رو به رسمیت بشناسه، تایید بکنه، خب مسلمه که مواضعش مشخصه و طرفدار ملت صحراست و یک حالت ضد آمریکایی داره. اگر نه اومد اون قرارداد رو کلم یکون اعلام کرد و برگشت به موضع اولیش، بدیهیه که کودتا طرفدار آمریکا بود. منتها اینها هنوز به طور مشخص معلوم نیست و موریتانی یک کشور فوق العاده عقب افتاده ایه که اخبار و مسائلش خیلی دیر در جهان منعکس میشه. باید نشست و منتظر موند تا دید چه اتفاقی میفته. بنده یکی دو سوال دیگر هم جواب عرض کنم بعد بریم به بحث اصلی. باز مطلبی راجع به هواپیمای کویتی. لطفاً پیرامون حادثه هواپیمای ربوده شده کویتی و محاکمه آزادی ربایندگان آن توضیح داده، نظرتان را در مورد این که عامل این حادثه خود آمریکا بوده است بیان فرمایید. نظر بنده که راجع به عامل این حادثه خود آمریکا بوده است، خب طبیعیه که نخیر، هم چیزی نبوده و این اصولاً جز ترفندهای تبلیغات استکباریه که میخواهند این قدرت‌ها رو دارای اون چنان فهم و درایتی نشون بدن که هر حرکتی در دنیا با نقشه اینها انجام میشه، در صورتی که اینطور نیست. و تازه این حادثه اونطوری که مشخص هست خیلی به ضرر آمریکا تموم شده. البته آمریکا قصد بهره برداری از این حادثه رو داشت همونطور که آقای هاشمی رفسنجانی گفت، برای پوشوندن اخبار راجع به مسائل نشت گازهای سمی در هندوستان این رو استفاده کرد، ولی در حقیقت از نظر کشته شدن اون آمریکایی ها و اینکه اونها رو فقط به جرم آمریکایی بودن در هواپیما کشتن، خیلی از نظر تبلیغاتی به ضرر آمریکا شد. و اگر نقش داشت آمریکا تو این حادثه، حداقلش این بود که آمریکایی کشته نمی‌شد. و همین کشته شدن دوتا آمریکایی در این ماجرا خودش یه دلیل واضح و مبرهنی برای این که آمریکا نقشی در این حادثه نداشت. این یه دلیل بسیار واضحه که دیگه اصلا توضیح اضافه تر هم نمیخواد. سوال دوم همین برادر، چرا، حالا این سوال خصوصیه، چرا مقالاتی از شما در روزنامه اطلاعات به چشم نمیخورد؟ در رادیو برنامه نداری؟ آیا سمت فعالیتی در حال حاضر در صدا و سیما جمهوری اسلامی دارید؟ یا بنده هیچ وقت هیچ جا سمت نداشتم، به صورت افتخاری و دعوتی بوده کاری انجام میدادم. تا موقعی که به من میگفتن بنویس یا بگو، ما میگفت. وقتی که دیگه دعوت تکرار نشد، ما هم ادامه ندیم. یعنی سمتی بنده هیچ وقت نداشتم. بله؟ عرض کردم، من اول صحبتم راجب محاکمهشون صحبت کردم. کوریو ال مرکوریو، این باز غلط نمیشه، در شیلی چه نقشی را ایفا میکند؟ شما فرمودید اشتباه نوشته شده، که البته اینجا نوشتن ال مویکوریو، شما فرمودید اشتباه نوشته شده. و حالا که نشریه حوزه شماره 6 صفحه فلان، همچنین صفحه فلان، در توضیح پاورقی نیز همین گونه کتابت کرده. مگه نشریه حوزه استغفرالله قرآن خداست؟ خب حروف چین اشتباه میکنه دی. مگه هرچی اونجا نوشته حجت؟ شما اتفاقا تو این کتاب هایی که در قم چاپ میشه به خصوص خیلی اشتباهات لغتی پیدا میکنی، به خصوص تو حروف لاتین. حروف لاتینش اکثرا اشتباهه، برای که خب حروف چین ها وارد نیستن، خب اشتباه حروف چینی میکنه. ال مرکوریو اصلش، حالا هر جوری دیگه نوشته خب غلطه دیگه. دیگه نمیشه واقعا چون این نشریه چاپ کرده پس ما بگیم نه این درسته. دو، برادری سوال نموده بود مردوخ کیست و آیا صحیح است که دولت استرالیا را وی تعیین میکند؟ حضرت عالی فرمود اطلاع ندارم. یا اظهار تعجب فرمود، چطور ممکن است؟ و اظهار تعجب فرمودید چطور ممکن است دولت استرالیا را وی تعیین کند؟ جهت صحت این مدعا به صفحه 119 از همان نشریه حوزه مراجعه شود، چنین آمده است. البته نقل قول از مجله نیوزویک که طی مقاله خود تایید کرده مردوخ جریانات سیاسی را تحت نفوذ دارد و یک بار در مورد یک از دولت استرالیا شخصا اعلام کرده است که من دولت استرالیا را انتخاب میکنم و تصادفاً از اعضای این دولت راضی نیستم و ممکن است آنها را کنار بگذارم. این یک طرف قضیه، البته اون نقل قول تموم شد. این یک طرف قضیه و با تحلیلی که سال گذشته شما راجع به نفوذ سرمایه‌داران بر حاکمیت سیاسی کشور ارائه دادید، البته شما نیز بر مبنای بینش مارکسیستی تحلیل میکردید، چندان جای تعجب باقی نمیموند. و آنگه سوالی این چنین فکر نمی کنم جنبه عمومی پیدا کند و برای دیگران قابل استفاده نباشه. البته با عرض معذرت از این برادر که من تون می خونم چون زیاد هست، قصد اهانت نیست از این روش خوندن. من باز تکرار می کنم این شخص رو نمی شناسم، ولی باز استناد می کنم نسبت به همین گفته خودش که می گوید شخصا اعلام کرده من دولت استرالیا را انتخاب میکنم و تصادفا از اعضای این دولت راضی نیستم. خب اصلا درست خلاف اون ادعا رو ثابت میکنه. اگر تو انتخاب میکنی چطور ممکن راضی نباشی؟ خب پس دوباره کسی دیگر انتخاب. اون وقت نقل قول از نیوزویک و مجله حوزه و من نمیتونم ارتباط اینا رو به هم پیدا بکنم، مگر اینکه اصل مطلب رو اگه این برادر لطف کنن در اختیار من بذارن که من بفهمم مثلا ماجرا چیه و چه ارتباطی این وسط وجود داره، بهتر میتونم بحث بکنم، چون واقعا نمیشناسم این شخص. سیاست استرالیا هم سیاستی که زیاد در حیطه مسائل سیاسی ما نیست که دربارش اندیشه کنیم. و اما این که نوشتن نفوذ سرمایه‌داران بر حاکمیت سیاسی کشور، قبول دارم، ولی سرمایه‌داران یک نفر نیست. اینجا شخصی عنوان شده، یک نفر مشخص که میتونه دولت انتخاب بکنه، در حالی که سرمایه‌داری وقت یک شخص رو نداره، بلکه یه مجموعه ای هست که آرا و عقاید اونها به صورت دولت ها جلوه میکنه. سوم، باز همین سوال، با توجه به این اصل پذیرفته شده که باید از تجربه تجربه کننده ها استفاده کرد، حضرت عالی از جهت اینکه رشته تخصصی شما در دانشگاه مسائل سیاسی نبوده ولی در این راه موفقیت های احراز کرده اید، از این نظر بین برادران طلبه در عدم رشته تخصصی بودن در علوم سیاسی شما اشتراک است. لطفا به طور خلاصه هم اگر شده مقداری از نحوه کار و تجربه گرانبهای خودتان بیان که قطعا برای روندگان این طریق راه باشه. ولی فکر نمی کنم این سوال اصلا برای عموم قابل توجه باشه، ولی کار نمی کنم. به نظر بنده مطرح شدن این سوال و پاسخ که من میدم یه نکته جالبی درش هست که فکر میکنم مورد علاقه شما قرار بگیره. من یه بار دیگه این سوال میخونم. با توجه به این اصل پذیرفته شده که باید از تجربه تجربه کننده ها استفاده کرد، همینجا رو شما داشته باشی، این اصل پذیرفته شده نمیگه باید از علم آموختگان استفاده کرد، باید از تجربه تجربه کنندگان استفاده کرد. حضرت عالی از جهت اینکه رشته تخصصی شما در دانشگاه مسائل علوم سیاسی نبوده ولی در این راه موفقیت‌های احراز کرده اید، از این نظر بین برادران طلبه در عدم رشته تخصصی بودن شما در علوم سیاسی اشتراک است. یعنی برادران طلبه معتقدند که این رشته تخصصی بنده نیست. لطفاً به طور خلاصه هم اگر شده، منظورشون که رشته تخصصی من نیست دیگه، چون درسش نه. لطفاً به طور خلاصه هم اگر شده مقداری از نحوه کار و تجربیات گرانبهای خودتان رو بیان بفرمایید که قطعاً برای روندگان این طریق راه گشاست. عرض کنم من در بحثایی که راجع به روش تحلیل سیاسی داشتم گفتم علوم سیاسی برخلاف تمام علوم دنیا در اثر اتفاقاتی که ممکنه بیفته به صورت یک علم ناخوانده ممکنه در ذهن بسیاری از افراد بشر رخنه پیدا بکنه، علمی که شما نخوندید، تحصیلش نکردین، ولی تو مغزتون میاد. هیچ علم دیگه ای تو دنیا به این شکل شما ندارین. حتی علم خداشناسی، علم خداشناسی رو شما تحصیل بکنین، تحقیق بکنین، دنبالش برین تا پیدا بکنین، همینجوری تو مغز شما بیاد خدا اینطوره خدا اونطوره، اون علم درد نمیخوره. با تحقیق بکنین. علم سیاسی تنها علمیه که در اثر یه اتفاقاتی که اتفاقات چه مرد خواهم کرد ممکنه بیاد تو مغز شما و شما حالا یه نیمچه عالم سیاسی بشی. اتفاقات چم تو همون جزوه نوشتم، یکی از اونها در جریان یک نهضت یا انقلاب قرار گرفتنه. شما ناخودآگاه وارد علم سیاست میشی و احساس میکنی یه چیزایی میدونین بدون که خونده باشی. یکی از اونها، البته شرایط مختلف داره، حالا من کوتاه میکنم. و به این ترتیب اگر شما بعد از اینکه این حالت درتون به وجود اومد شروع کنیم مطالعه کردن، مطالعات شخصی، تبدیل به عالمی در علوم سیاست میشین که 10 دکترا داره از دانشگاه در علوم سیاسی هم به گرد شما نمیرسن، چون دارای شم سیاسی میشین، هنر سیاسی پیدا میکنین. و این فرق میکنه با کسی که علم سیاسی خونده. اون فقط علم داره، ممکنه حد اکثر فن هم داشته باشه، ولی هنرش رو نداره مگر اینکه کسب بکنه. به این ترتیب پس مسئله وارد به امور سیاسی شدن، این نکته رو توجه داشته باشه که اگر شخصی مثل بنده، حالا بنده کمترینم، تونسته بدون تحصیلات دانشگاهی، بدونی که رشته تخصصیش علوم سیاسی باشه، تا یه حدی در این مسائل قدمی گذاشته، او رو صرفاً به این که مثلا تحصیلاتی نداشته یک غیر کارشناس ندونید، چون این رو اطمینان داشته باشید که علوم سیاسی یه حالت معنویت، علم مادی نیست، یک نیاز معنوی هر انسانه. شما نیاز معنویتون خودتون در صدد ارضایش بر بیاین خیلی بهتره تا برین یه جایی بشینین حاضر غایب بشه، استاد بیاد درس بخونه، امتحان بدین، دیپلم بگیرین تا اون نیاز معنویتون ارضا بشه. اون قدرها نمیتونه این کارایی داشته باشه، ولی اگه خودتون دنبالش برین بیشتر ارضا میشی این نیاز معنوی رو. درست مثلا رویه تربیت فرزند، رویه همسرداری، رویه عبادت، اینا نیازهای معنویه. شما اینا رو تو هیچ کلاس و مدرسه ای نمیتونی یاد بگیری، حتی برین 10 دکترا هم راجع به تربیت فرزند بگیرین نمیتونین فرزندتون تربیت کنی تا اون نیاز معنوی رو احساس نکنی که این فرزند باید درست تربیت بشه. و در ورای اون یه مطالعاتی بکنین، چند تا کتاب بخونین، با دانشگاه رفتن و لیسانس تربیت فرزند گرفتن نمیتونین فرزند تربیت کنی. علوم سیاسی هم اینطوره، این نیاز معنوی هر فردی و احساسش که کردین خودتون به طور خودکار دنبالش خواهید رفت. و نوشتن که مقداری نحوه کار و تجربیات خودتون رو بیان بفرمایید که برای روندگان این طریق راه گشاست. قدم اول عرض کردم، اون نیاز وقتی احساس شد شما بایستی برین دنبالش تا او رو بیشتر بهش محتوا ببخشید. البته روش کار مفصله، میتونم در یه جلسه خدمت رو عرض کنم چیکار بکنید، ولی قبل از اون توصیه میکنم یه 3-4 تا کتاب راجع به اصولا سیاست که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده مطالعه بفرمایید تا آشنا بشید با نحوه کلی کار. یکی از اونا خوشبختانه همین 2-3 روز پیش منتشر شد به نام رشد سیاسی، یکی از اساتید عالی مقام علوم سیاسی دانشگاه آکسفورد انگلیس این کتاب رو نوشته. بسیار کتاب جامع و مفید و لذت بخشیه، البته یه مقداری لغات سنگین و رنگین داره، ولی با تعمق مطالعه فرمایید
خیلی نکات رو براتون روشن میکنه که اصلا سیاست چیه، چرا بایستی تمام مردم رو به سیاست بیارن و این نیاز معنوی اجتماع رو حتما برآورده بکنن. فوق‌العاده جالبه، باید حتما تأکید میکنم که این کتاب رو مطالعه بفرمایید، براتون مفید خواهد بود. والا دو سه روز منتشر شده، احتمالا یه مدت طول داره تا قم برسه. من نمیدونم وضع بازار کتاب اینجا چه شکله، ولی خب مسلمان کتابی درخواست باشه حتما خواهند آورد. کتاب فروش ها ابایی ندارن از این کار، منطقه خب میترسن یه کتابی رو بیارن فروش داره اگر درخواست باشه بیارن. بله؟ انتشارات نو، نشر نو. نویسندش متاسفانه تات یه نویسنده انگلیسی، ترجمه اسم شدم متاسفانه، ولی همین رشد سیاسی بفرمایید. و نکته بعدی هم عرض کنم، مطلب رو تموم کنم، اینه که شما در بین زمامداران دنیا هیچ کس رو پیدا نمی کنید که تحصیل کرده علوم سیاسی باشه. ریگان و کارتر و افراد دیگری گرفته تا همین جمهوری اسلامی خودمون، کسانی که فعلا حکومت‌های دنیا رو دارن می‌گردونن، هیچ کدومشون تحصیل کرده علوم سیاسی نیستن و در بین اینا بعضی هستن اون چنون قدرت تفکر سیاسی دارن، شم سیاسی دارن که 100 تا تحصیل کرده دانشگاهی علوم سیاسی هم به گردشون نمیاد. یکی از همینا آقای هاشمی رفسنجانی خودم، یه طلبه‌ای که واقعا شاید تحصیلات طلبگیش هم کامل انجام نده، دائم بیچاره تو زندون بوده و کتک خورده، این بابا بدونی که تحصیلات دانشگاهی هم کرده باشه الان چنون تحلیلای میکنه که کاخ سفید رو انگشت خودش میگرد، واقعا به دیوارگی رسونده اونا رو. خب این بشر چطوری بدون تحصیلات، به تحصیلات دانشگاهی علوم سیاسی تونسته به یه چنین مرتبه‌ای برسه؟ اینا قابل تعمقه. البته من میدونم سر موفقیتش کجاست، اگرم بخواین در اختیارتون میذارم. سر موفقیتش تاریخ خوندنه. هاشمی رفسنجانی کسیه که هنوز کسی نمیدونست تاریخ چیه، ایشون یه کتاب راجع به امیر کبیر سال 43-44 برداشت نوشت. کتاب نوشتن فرق میکنه با اینکه شما بیاین ترجمه بکنین فلان مطلب رو بیاری. یه آدمی که یه طلبه بلند میشه وارد میدون میشه، یک شخصیت سیاسی رو میگیره در روش کتاب مینویسه، این خیلی هنر میخواد. این شخص این جرأت رو داشته. این جرأت چجوری به وجود اومده؟ حداقل 200 کتاب خونده درباره تاریخ دوران امیرکبیر، از این 200 یادداشت برداشته، احساس کرده که اون زمانه رو میشناسه، نظریاتش برشه نوشته و برای خوندن اون 200 کتاب راجع به امیرکبیر و زمان ناصرالدین شاه حداقل 1000 تا کتاب راجع به دوران قاجاریه باید خونده باشه. نظریه تاریخی پیدا کرده، سیاست مداری، آزمایشگاهش تاریخ، تا کسی تاریخ نخونه هیچ وقت نمیتونه وارد یعنی اهل سیاست باشه. البته ممکنه اون احساس سیاسی درش به وجود بیاد ولی حالت کارشناسی پیدا نمی‌کنه. درس اول تاریخ، چون آزمایشگاه علم سیاست تاریخ. سیاست همونطوری که بقیه مسائلش خلاف علوم دیگه است، هیچ قابل مقایسه با علوم دیگه نیست، آزمایشگاهش هم خلاف علوم دیگه است. شما در هر علمی آزمایشگاه دارید، حتی در علوم الهی شما آزمایشگاه دارید، میتونی آزمایش بکنی، تجربه اندوزی بکنی، ولی در علوم سیاسی چی ندارید. یعنی دست به هر کاری بزنید برای تجربه اندوزی بسیار گران براتون تموم میشه. شما نمیتونی یه جامعه رو بیان روز آزمایش بکنی ببینید حکومت جمهوری اسلامی خوبه یا لیبرالیسم غربی یا کمونیسم. اگر بخواید اینجا تجربه بکنید این جامعه به فنا رفت، میدونید چه قیمت گرانی رو باید بپردازید؟ آزمایشگاه نمیتونید داشته باشید. آزمایشگاه علم سیاست تاریخ، یعنی تاریخ تمام این تجربیات در اختیارتون میذاره. اسلام طول 1400 سال در بوته تاریخ خودش رو عرضه کرد و عالم به تاریخ اسلام میتونه نظر بده که من این جامعه رو اگر درش احکام اسلامی رو به اجرا در بیارم این جامعه ضرر خواهد کرد یا نه، چون آزمایشگاه رو داره، از آزمایشات نتیجه گرفته، حالا میتونه عرضه کنه. وگرنه بدون توجه به سوابق تاریخی اسلام یه شخصی بیاد بگه این جمهوری اسلامی، اگه جمهوری اسلامی شکست خورد یعنی این جامعه رو به فنا داد. بنابراین قدم اول برادری که خواستن تجربه در اختیارشون بذارم این که تاریخ بخونید. و باز عرض میکنم در شروع به خوندن تاریخ هرچی عقیده داریم بذارین کنار. اگر با عقیده وارد تاریخ بشین شما نمیتونید تاریخ بخونید. آدم بی اعتقاد بشین و قدم در تاریخ بذارین. سعی بکنید تاریخ به شما اعتقاد بده، اون ارزش داره. اعتقادتون رو با مطالعه تاریخ پیدا بکنید. اگر شما با دید اسلامی بخواید وارد تاریخ ایران بشین، اولا 3-4 تا کتاب بیشتر نمیتونید بخونید. بعد تازه تو همون کتاب هایی هم که میخونین اونقدر عقاید متضاد پیدا میکنین که اصلا از اصل عقیدتون هم ممکنه منحرف بشین. بی اعتقاد وارد تاریخ بشین و با اعتقاد بیایید بیرون. این قدم دوم. البته مسائل زیادی هست که فرصت نیست بحث بشه و باز سوالات هم میمونه برای جلسات آینده تا برسیم دنباله بحثمون. من باز تأکید میکنم که این مطالبی که راجع به درس خدمتتون عرض میکنم ممکنه خسته کننده باشه، فشرده است، خلاصه واره، ولی این جزوات رو من میدم که مفصل و مشروح نوشته شده، چون تقریبا زبان ساده ای هم هست. فکر میکنم اگر کسی کمی حوصله داشته باشه بشینه مطالعه بکنه، هم ثقیل نیست، هم داستانواره و همطور کشیده میشه میره جلو. و لاجرم اون نکاتی رو که بنده اینجا از قلم میندازم و یا به سرعت از روش رد میشم که هر کدومش محتاج ساعتها بررسی و دقت نظره، در جزوه بهتر در اختیارتون قرار میگیرم. بحث اصلی ما راجع به جریان نفوذ آمریکا در ایران بود و لزوم شناخت این جریان برای پرهیز از اشتباهات آینده و نیفتادن در مهلکه تزویرهای آمریکا. ما در جریان بررسی این سیاست نفوذی آمریکا به چند مورد برخورد میکنیم که آمریکا سوای اون سیاست همیشگیش که برقراری حالت تعرض فرهنگی اجتماعی یا ورود از طریق خدمات فرهنگی اجتماعی بوده، به صورت مستقیم میاد و رسما در کاری دخالت میکنه. اولین اونها اعزام یک هیئت مستشاری به ریاست شخصی آمریکایی به نام مورگان شوستر بود که در سال 1911 وارد ایران شد تا به وضع بی سر و سامان اقتصاد ایران یه سر و سامانی ببخشه. البته در توضیح باید عرض کنم برادرانی که مطالعه دارن دوران مشروطیت ایران و اتفاقا بررسی مشروطیت ایران یکی از مسائل بسیار مهم تاریخ ایران هست، بر فرد کسانی که میخواهند وارد مطالعات سیاسی بشن واجب. اگر شما بخواید در مسائل سیاسی ایران دخالت بکنید، نظر بدید، صاحب رأی باشید و ماجرای مشروطیت ایران رو ندونید، نمیتونه نظرات شما اونچنان صاحب باشه. البته یکی از مسائل ها، ما در تاریخ ایران نکاتی داریم که باید در هر کدومش صاحب نظر باشید، وارد باشید تا بتونید به سیاست این مملکت وارد باشید. یکی از اونها مشروطیت. در زمان مشروطیت خب اتفاقاتی که افتاد میگذرم، یکی از حوادث حمایت سیاست انگلیس از مشروط خواهی در ایران بود که ماجراشو معروف میدونید، عده کثیری رو در سفارت انگلیس پناه داد دولت انگلیس، بسط نشستن در سفارت انگلیس، بهشون هر روز پلو و خورش بسیار چرب و خوشمزه دولت انگلیس داد، خوردن و اونجا استراحت میکردن تا مظفرالدین شاه قاجار دست خطی نوشت و گفت ای مردم، من به شما مشروطیت رو اعطا کردم. البته قبلش هم حدود چند هفته قبلش دولت انگلیس در سفارتخونه خودش در تهران حدود 100-150 تا مستراح می ساخت و همه تعجب می کردن که چرا در سفارت انگلیس این همه مستراح ساخته میشه. وقتی که این چندین هزار نفر ایرانی ها رفتن در سفارتخونه بست نشستن، تازه فهمیدن که علت ساختن اون مستراح ها چی بود. و باز به اینجا می رسیم که مرحوم شیخ فضل الله نوری می گفت مشروطه ای که از دیگ پلو سفارت به جوشه من نمی خوام اونو. بعد یک سال بعد مشخص شد که حمایت انگلیس از مشروطه چه علتی داشت. وقتی که انگلیس و روس نشستن قراردادی نوشتن به نام قرارداد 1907 و ایران رو بین خودشون تقسیم کردن، یه خط کشیدن منطقه شمال منطقه نفوذ روسیه، منطقه جنوب منطقه نفوذ انگلیس، تازه فهمیدن که اون حمایت انگلیس از مشروط خواهی در ایران چه علتی داشته. باز عرض کردم بحث مفصله، نمیشه تو این خلاصه گفت، در جزوه آمده، دلیلش رو عرض میکنم. فقط دولت انگلیس همواره کوشش داشت بین خودش و دولت روسیه یک ضوابطی رو مشخص بکنه که حدشون کجاست، چون دولت انگلیس اونقدرها علاقه به شمال ایران نداشت، چون اونجا متابعی برای انگلیس وجود نداشت، ولی برعکس در جنوب ایران و شرق ایران مناطقی بود که برای انگلیس اهمیت حیاتی داشت. شرق ایران هندوستان بود، منبع ثروت انگلیس، و جنوب ایران خلیج فارس، معادن و آبراه پر اهمیت خلیج فارس برای تجارت انگلیس. این دوتا خیلی مهم بود برای انگلیس. روسیه در شمال ایران بود ولی جنوب و غرب، جنوب و شرق ایران براش اهمیت داشت. یعنی روسیه آرزوش این بود که به آبهای خلیج فارس راه پیدا کنه، آرزوش این بود که به هندوستان راه پیدا کنه. پس ببینید جنوب و شرق ایران هم برای انگلیس مهم بود هم برای روسیه، ولی شمال ایران برای انگلیس اهمیت چندانی نداشت. پس بنابراین اگر انگلیس کوشش میکرد یک خطی بکشه که بگه آقای روسیه من در جنوب و شرق ایرانم، تو در شمال و غرب ایران، هر کاری دلت میخواد بکن، این به نفع انگلیس بود. ولی روسیه زیر بار نمیرفت و هر چقدر دولت انگلیس کوشش میکرد به حکومت روسیه بقبولونه که این قرار داد، این خط کشیدن به نفع ماست، این نیرویی که ما صرف میکنیم، دائم موازه به همدیگه باشیم که تو در اونجا چی کار کردی، من در اینجا چی کار کردم، با این خط کشیدن دیگه این نیرو تلف نمیشه، ما این نیرو رو در جهت مطامع خودمون به کار میبریم در منطقه نفوذ خودمون. ولی روسیه زیر بار نمیرفت، برای که میدونست این خط کشیدن به ضررش، دیگه نمیتونه قدم بگذاره به جنوب این خط و اهداف خودش که دسترسی به خلیج فارس و هندوستانه عمل بکنه. همیشه تفره میرفت و این عذاب آور بود برای دولت انگلیس، چون خیلی نیروی انسانی و اطلاعاتی و تبلیغاتیش هدر می رفت برای که دائم مواظب روسا باشه. البته اتفاقاتی در دنیا افتاد که انگلیس ها اینو به رخ روسیه کشیدن و گفتن خطرناکه، داره قدرتی به نام آلمان سر بلند می کنه و اگر ما با هم اختلافاتمونو کنار نگذاریم این قدرت میاد و ایران را از چنگ ما میقاپه. مسائل مختلف، ولی روسیه هنوز زیر بار نمیرفت تا در ایران مسئله قیام مردم برای عدالت خانه شروع شد. میدونید اولین بار مردم تهران بعد از جریان عزاداری ماه محرم، یا در جریان عزاداری ماه محرم سال 1324 قمری، البته میشه 1285 شمسی و 1906 میلادی، و آز در منابر شروع کردن تبلیغ مردم و تحریک مردم راجع به این که مردم ما بایستی یک مرجع اسلامی برای رسیدگی به تظلمات داشته باشیم. این حکومت با اون وضع فسادی که در اطرافیان شاه وجود داره و اون حالت کلاشی و سوء استفاده‌ای که فعلا برقراره به داد ما نمیرسه. ما باید خودمون مرجعیت اسلامی برای رسیدگی به تظلمات داشته. پس بهتر عدالتخانه اسلامی بخواد. این افتاد تو دهن مردم، عدالتخانه اسلامی. قصد این بود که شاه و درباریان نبایستی حاکم بر سرنوشت مردم باشن، بلکه مردم بایستی مراجعی باشه تا به تظلماتشون رسیدگی بشه و صرفاً اراده و رأی یک نفر به نام شاه نتونه درباره سرنوشت اینا دخالت داشته. در اون موقع دولت انگلیس و دولت روس سیستم های حکومتیشون درست عکس هم دیگه بود. در روسیه حکومت استبدادی تزاری، صرفا رأی یک نفر و اون هم تزار یا سلطان روسیه مجرا بود. ولی تو انگلیس برعکس، اولین حکومت پارلمانی و دموکراتیک دنیا، حکومتی که شاه درش هیچ کار است، یه سمبل، یه عروسک، تمام قدرت به دست مجلس و نمایندگان مردم، و افتخار میکنه دولت انگلیس به اینکه مهد دموکراسی، گهواره دموکراسی. وقتی که یک همچین جریانی در ایران علم میشه، یعنی به خواست مردم برای عدالت خانه اسلامی، رسیدگی نهادهای مردمی به وضع مردم، خیلی طبیعیه که دولت انگلیس به فکر بهره برداری میفته. به وسیله عوامل خودش به مردم یاد میده که شما پا رو فراتر از عدالت خانه بذارین، بگیم ما مجلس مشورتی میخوایم، کم 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 ما مشروطه میخوایم. مشروطه رو میندازه تو دهن مردم. مردم چه میدونن مشروطه چیه؟ اصلا لغت مشروطه رو نمیفهمیدن یعنی چی. مشروطه یکی از لغاتی بود که از کشور عثمانی اومده بود و یه لغت ترکی بود. البته در حاشیه عرض کنم بیشتر لغاتی که ما فکر میکنیم عربیه، عربی نیست، با اینکه ظاهر عربی داره، بیشتر اینا ترکیه. مثلا شما به یک عرب زبان اگه بگی عدلیه اصلا نمیفهمه یعنی چی، بگیم بلدیه نمیفهمه، بگیم وزارت مالیه نمیفهمه، اطلاع نداره از این لغت ها. لغت ترکی عثمانیه که اونها ساختن، از طریق اونها به ایران وارد شد. معنای عرب با اینکه ظاهرا ریشه عربی داره ولی عربی نیست. یه عرب هرگز نمیفهمه اداره بلدیه کجاست، هرگز نمیفهمه اداره نظمیه کجاست، هیچ نمیدونه. اینا لغت های ترکی عثمانیه. مشروطه هم یکی از اون لغت های ترکی عثمانیه که وارد ایران شد. معناش هم یک حکومت مشروط، یعنی حکومت پارلمانی بود بر اساس رأی مردم که در مقابل استبداد علم بشه. آهسته آهسته انگلیس ها وقتی که فهمیدن چه مضمون جالبی برای بهره برداری به دستشون افتاده و اگر بتونن مردم ایران رو به این سمت بکشن، حربه بسیار برنده علیه روسیه در ایران به وجود آوردن و روسیه استبدادی که وحشت میکنه از به وجود اومدن یک حکومت پارلمانی در همسایگیش، مسلماً اونچنان دچار ترس خواهد شد که احتمال زیادی میره تسلیم نظر انگلیس در تقسیم ایران بشه. و نظر درستی بود که البته بعداً ثابت شد نظر درستی. به این ترتیب انگلیس به فکر بهره برداری از این ماجرا افتاد، مردم رو تشویق کرد که مردم بیاین دنبال مشروطه، مشروطه خیلی خوبه، مزایا داره و جلوه های از حکومت دموکراسی انگلیس رو براشون به نمایش گذاشت و شد اون که مستراح ساخت تو سفارت انگلیس، مردم رو دعوت کرد به بست نشینی. هر روز انواع چلو خورش خوشمزه و فریبنده رو براشون ترتیب داد و عده کثیری که اصلا واقعا نمیفهمیدن عدالتخانه چیه، مشروطه چیه، همین که میفهمیدن روزا نهار چرب و چیلی تو سفارت خونه میدن، میرفتن اونجا. خب البته تابستانم بود، ماه مرداد بود، گرم بود هوا، سفارت انگلیس منطقه باغ و یلاقی و خوش هوا برای استراحت زیر درختان، آقایون میرفتن اونجا پلو هم که میدادن و میگفتن ما مشروطه میخوایم. اکثریتشون هم نمیفهمیدن مشروطه چی. تا مظفرالدین شاه یک پادشاه واقعا بی هدف، سرگردان، ترسوی، بزدل، نفهم که فقط صرفا میخواست اون تخت خودش حفظ کنه، اصلا نمیفهمید مملکت دست کیه، چه جریانهایی هست. همچی که فهمید یه عده ای علیش قیام کردن و یه چیزی میخوان، میگفت خب میخوان بهشون بدیم دیگه، حالا دیگه برامون بیشتر از این گرفتاری ایجاد نکن. یه دستخطی نوشت و ای مردم ما به شما مشروطه دادیم و خب مردم هم از بسنشینی خارج شدن. وقتی که البته بعد از اینکه مجلس اول با انتخابات مردم به راه افتاد، فرداش مظفرالدین شاه فوت کرد. پیرمرد علیل بیماری بود، 5-6 تا مرض داشت، ناتوان و مرد. کار نداره. دولت انگلیس به دولت روسیه هشدار داد که اگر بخوای کماکان با ما راه نیای و این خط و ربط رو بین هم دیگه مشخص نکنیم، من میتونم با تقویت و با زدن آتش مشروطه گرفتاری برات ایجاد بکنم، چون یه اتفاق دیگری در روسیه افتاده بود که فوق‌العاده وضع رو خطرناک کرده بود، و اون یک سال قبل از قیام مشروطه‌خواهی ایران یعنی 1905 در روسیه یه نیمچه انقلابی شده بود که معروف یک شنبه خونین، شاید شنیده باشین، 11 ژانویه 1905 در شهر پیترزبورگ پایتخت روسیه تزاری مردم اومدن به خاطر تظلم نسبت به روش‌های استبدادی اعضای حکومت به دربار تزار، هر کدوم هم شاخ گلی داشتن، چندین هزار نفر که به دردشون برسه روز 11 ژانویه 1905، و در همین موقع به دستور معلوم نیست چه کسی سربازان مسلح تزار مردم رو زیر رگبار گرفتن، هزاران نفر از اینها رو کشتن، و این مقدمه شد بر یک قیام عظیم در روسیه که معروف اون حادثه یک شنبه خونین پیترزبورگ پایه‌گذار انقلاب بعدی روسیه شد که می‌دونید 12 سال بعد اتفاق افتاد. یک سال قبلی اتفاق در روسیه افتاده بود، وحشت داشت حکومت تزار از هر گونه قیام آزادی‌خواهانه در داخل و خارج، به خصوص اینکه در ایران و همسایگیش باشه. به هر حال مطلب رو کوتاه کنم، انگلیس‌ها با استفاده از این موقعیت روس‌ها رو مجبور کردن به امضای اون قرارداد مورد نیاز که معروف در تاریخ ایران به نام قرارداد 1907. وقتی که امضا شد تازه انگلیس‌ها در پی اون بر اومدن که برای اون محدوده نفوذ خودشون یه سر و سامانی به وجود بیارن تا ایرانی که در حال مردنه، این پیکری که در حال فناست، یه رمقی پیدا کنه تا بتونن این رو خوب ببکن. شما اگه صاحب یه گاو باشین، گاوتون در حال مردن باشه، حداقل یه آمپولی بهش تزریق کنید سرپا بمونه هنوز شیر بده به شما. گاو مرده که شیر نمیده. پس ایران رو میبایست اینا یه آمپولی بزنن و نگهش دارن تا اون مقاصد خودشون رو عمل کنن. بعد از قرارداد 1907 وقتی که مردم ایران فهمیدن چه کلاهی سرشون رفته و انگلیس با حمایت از مشروطه در حقیقت از پشت بهشون ضربه زده و اومده ایران رو رسماً تقسیم کرده به دو قطعه، نصفش مال خودش نصفش مال روس‌ها، یک تنفر شدیدی نسبت به انگلیس‌ها سراسر مملکت رو فرا گرفت، و اون تنفری که الان هم وجود داره نسبت به انگلیس، مخصوصاً در پدرهای ما کومیلین و قوم، اونهایی که تجربیاتی دارن، از همون زمان نشأت میگیره. یعنی این میراثیه که به ما رسیده و مردم بدشون میاد از انگلیس‌ها. این از اونجاست. قرارداد 1907 سبب شد مردم یک تنفر عجیبی نسبت به انگلیس ها پیدا کنند. حالا قرارداد امضا شده، انگلیس میخواد آمپول رو به تن بیرمق ایران بزنه. چه کار بکنه؟ کارشناس مسائل اقتصادی میخواد. از کجا بیاره؟ از انگلیس بیاره؟ مردم حرفش گوش نمیدن و میگن این یک خائن دیگه که اومده به ما خیانت بکنه. از روسیه بیاره که رقیبه، از فرانسه بیاره که دشمن انگلیسه، از آلمان بیاره که دشمن انگلیسه. چه کار باید بکنه؟ بهترین راه آمریکاست و پشتوانه 70 ساله خیرخواهی ها، نودوستی ها و خدمات فرهنگی اجتماعی که ظاهراً آمریکا در طول این مدت انجام داده و وجه بی‌نظیری که آمریکایی‌ها دارند. به این ترتیب هیئتی از آمریکا به سرپرستی مورگان شوستر وارد ایران شد تا اون آمپول رو به تن بیرمق ایران به نفع انگلیس‌ها بزنه. تا ادامه بحث در جلسه آینده، خدا نگهدارید.